48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس. قانون 15. دشمن خود را به طور کامل نابود کنید. حکم. از زمان حضرت موسی، حاکمان بزرگ آموختند که دشمن ترسو باید به طور کامل از بین برود. گاهی به سختی این درس را آموختند. گر چوب نیم سوزی روشن بماند، مهم نیست که چند اندازه روشناییش کم است، سرانجام آتش شعله ور می شود. با باز ایستادن در نیمه راه خسارت بیشتری نصیبتان می شود. دشمن تجدید قوا خواهد کرد و در پی انتقام جویی برمی آید. نه تنها جسم دشمن بلکه روحش را نیز نابود کنید. سرپیچی از قانون. در تاریخ چین، رقابت هیچ کدام از رهبران از کشمکش میان هیسانگیو و لیو پنگ معروف‌تر نیست. دو جنرال نام برده به عنوان دوست در یک جناح خدمت می کردند. هیسانگیو از خاندانی اشرافی، بزرگ و قدرتمند بود که خشم و خشونت در وی دیده می شد. کمی کند ذهن بود، اما همیشه با شجاعت پیشاپیش سربازانش می جنگید. لیو پنگ از خانواده روستایی بود که هرگز به درجه‌ای بالاتر از سرباز نرسیده بود و شراب و زن را به جنگیدن برتری می داد. در اصل آدم پستی بود، اما بسیار باهوش بود و قدرت شناسایی بهترین طراحان جنگی را داشت و از آنها به عنوان مشاورانش استفاده می کرد و به پیشنهادهایشان گوش می داد. لیو پنگ با این توانایی در ارتش بالا آمد و به درجه ژنرالی رسید. در سال 2008 پیش از میلاد، پادشاه چو برای به دست آوردن پادشاهی قدرتمند چن دو سپاه بزرگ روانه کرد. یکی از سپاهیان با فرماندهی سانگی به شمال رفت. فرمانده جانشین این سپاه هیسانگیو بود و سپاه دوم با فرماندهی لیو پنگ مستقیم به سوی چن حرکت کردند. هدف پایتخت شکوهمند پادشاهی هسینیان بود. هسینگیو نمی توانست تحمل کند که لیو پنگ بیش از او به هسیانگ برسد. شاید فکر می کرد با این کار فرماندهی کل ارتش نصیبش خواهد شد. در جبهه شمالی سانگی فرمانده هیسانگ در فرستادن سربازانش به میدان نبرد دودل بود. هیسانگ با عصبانیت وارد خیمه وی شد و او را خائن خطاب کرد و سرش را برید. آنگاه خود فرماندهی سپاه را بر عهده گرفت. بدون چیدمان درست سپاه. جبهه شمالی را ترک کرد و مستقیم به سوی هسینیانگ رفت. او مطمئن بود که نسبت به لیو ژنرال بهتری است. اما در کمال شگفتی رقیبش که ارتش کوچکتر و سریعتری را هدایت می‌کرد پیش از هیسانگ به شهر رسید. هیسانگ مشاوری به نام فنسنگ داشت که بیشتر به او هشدار داده بود این فرمانده روستایی همیشه برای ثروت و زن حریص بود، اما وابرود به پایتخت به سوی شراب، ثروت و زن نرفته است. به یقین هدف بالایی دارد. فنسنگ از هیسانگ خواست پیش از آنکه دیر شود رقیب را بکشد. او گفت بهتر است روستایی مکار را به میهمانی شام در اردوگاه بیرون شهر دعوت کند و هنگام مراسم رقص شمشیر دستور بدهد سرش را از تنش جدا سازد. دعوت انجام شد و لیف در دام افتاد. او به مهمانی شام آمد، اما هیسانگ برای دستور اجرای رقص شمشیر مردد بود. لیو که دام هیسانگ را حس کرده بود با درایت فرار کرد. با دیدن این رفتار هیسانگ، فنسنگ با نفرت فریاد زد نمیتوان با یک ساده لوح برنامه ریزی کرد. لیو پنگ امپراتوری شما را دزدید و همه ما را زندانی خواهد کرد. هیسانگ وقتی به اشتباهش پی برد با عجله سپاه را به سوی هسینیانگ برد. او قصد داشت سر رقیب را ببرد، اما لیف هرگز وارد جنگی نمیشد که شانس برد نداشت. به همین دلیل شهر را ترک کرد. هیسانگ شهر را تصاحب کرد و شاهزاده جوان چن را به قصر رساند و شهر را با خاک یکسان کرد. اکنون لیف دشمن خونی هیسانگ به شمار می آمد و هیسانگ چند ماه او را تعقیب کرد و سرانجام او را در شهری محصور به دام انداخت. آنها در بی‌غذایی به سر می بردند و ارتش فرو پاشیده شده بود. لیف خواستار صلح بود. بار دیگر فنسنگ به هیسانگ هشدار داد همکنون نابودش کن. اگر اجازه بدهی برود در آینده پشیمان خواهی شد. اما هیسانگ تصمیم گرفت او را ببخشد. او خواست لیف را زنده به چوب بازگرداند و او را مجبور کرد که وی را رئیس خود بداند. اما هشدار فن به طور کامل درست بود. لیو هیسانگ را به بهانه مذاکره های تسلیم شدن سرگرم کرد و با ارتشی کوچک گریخت. هیسانگ از اینکه باعث شده بود رقیب فرار کند حیرت زده بود. بار دیگر به تعقیبش پرداخت اما بسیار خشمگین بود. انگار عقلش را از دست داده است. هیسانگ در لحظه ای از جنگ که پدر لیو را گرفته بود فریاد کشید تا لیو بشنود. اکنون تسلیم میشوی یا اینکه پدرت را زنده در آب میجوشانم. لیو با آرامی پاسخ داد: اما ما پیوند برادری داریم. پس پدر من پدرت نیز هست. اگر اصرار داری پدرت را بجوشانی یک کاسه آب سوپ از آن را برایم بفرست. هیسانگ کوتاه آمد و جنگ ادامه یافت. در ادامه تعقیب چند هفته بعد هیسانگ نیروهایش را بدون فکر متفرق کرد و حمله غافلگیرانه لیو توانست پادگان اصلیش را محاصره کند. برای نخستین بار اوضاع به سود او تغییر کرد و این بار هیسانگ خواستار صلح بود. مشاور ارشد لیو را ناچار کرد که هیسانگ را نابود کند و ارتش وی را تباه سازد و رحمی نشان ندهد. مشاور گفت رها کردن او مانند پراندن پلنگی است که بعدها تو را خواهد بلید. لیو سخنان هیسانگ مشاور را پذیرفت. لیو با قرارداد قلابی هیسانگ را فریب داد تا در آرامش به سر برد. آنگاه تقریبا تمام ارتش وی را کشت و هیسانگ پیاده و تنها فرار کرد. او میدانست لیو برای سرش جای گذاشته. به همین دلیل نزد گروه کوچکی از سربازانش که عقب نشینی کرده بودند آمد و فریاد زد: شنیدم لیو پنگ 1000 سکه طلا و هزینه زندگانی 10000 خانواده را برای سر من گذاشته. میخواهم به شما لطف کنم. و گلویش را پاره کرد و مرد. بقایای دشمن مانند بقایای بیماری یا آتش فعال می شود. پس این بقایا باید به کلی نابود شود. حتی اگر دشمن شما ضعیف باشد، هرگز نباید او را نادیده بگیرید. زیرا در موقعیت مناسب مانند اخگری در میان علفزار خطرناک می شود. کاو تیلیا، فیلسوف هندی، قرن سوم. تفسیر: هسیانگ یو بارها بیرحمی خود را نشان داده بود. به ندرت در از میان بردن رقیبی که هدفهای او را تصاحب می کرد دو دل بود. اما در مورد لیو پنگ وضعیت فرق می کرد. او به رقیب احترام گذاشت و خواست با حقوق او را شکست دهد. او خواست برتریش را در میدان نبرد نشان دهد. حتی لیو را وادار به تسلیم شدن و خدمت به خود کرد. هرگاه رقیب در دستانش بود چیزی او را مردد می ساخت. شاید گونه ای دلسوزی کشنده یا احترام برای مردی که روزی به عنوان رفیق در کنارش می استاد. اما لحظه ای که هسیانگ هدفش را تعیین کرد و خواست لیو را از بین ببرد با شکست روبرو شد و نابودی خود را قطعی ساخت و زمانی که اوضاع به دلخواه لیو شد او چنین تردیدی به دل راه نداد. زمانی که با دشمن همدردی کنیم و به امید آشتی مهربان باشیم و یک گام از نابودی او عقب نشینی کنیم با چنین سرنوشتی روبرو خواهیم شد. با این کار ترس و تنفر آنها را نسبت به خود بیشتر می سازیم. به آنها بی احترامی کرده ایم و آنها را با رفتار ما خار شدند. بنابراین با پروراندن این افعی‌های خشمگین یک روز آنها ما را خواهند بلید. قدرت به این روش به دست نمی آید. باید دشمن را از بین برد و شانس بازگشت او برای شکست دادن خیش را به صفر رساند. رفتار حقیقی با دوستی که به دشمن تبدیل شده است این چنین است. قانون حاکم بر دشمنی های سرنوشت‌ساز میگوید آشتی ناممکن است. تنها یک طرف پیروز می شود و باید به طور کامل پیروز شود. لیو پنگ به خوبی این درس را آموخت. پس از نابودی هیسانگو این کشاورزاده تا مقام رهبری ارشد ارتش های چو پیشرفت کرد. با نابودی کامل رقیب بعدی یعنی رهبر پیشین خود، پادشاه چو خود را امپراتور خواند و همه افرادی را که در مسیر وی قرار داشتن نابود کرد و به عنوان یکی از حاکمان بزرگ چین هان کاوتسوی جاودان بنیانگذار سلسله هان به تاریخ پیوست. کسی که دنبال اجرای کاری هستند نباید رحم داشته باشند. کاوتسو فیلسوف هندی قرن سوم پیش از میلاد. پیروی از قانون. وو چاو در سال 625 میلادی به دنیا آمد. او دختر دوک بود و به خاطر جوانی و زیباییش به همسرای امپراتوری تای تسانگ برده شد. همسرای امپراتوری مکان خطرناکی بود. پر بود از معشوقه هایی که برای بهتر بودن نزد امپراتور با هم رقابت می کردند. زیبایی وو و ویژگی نیرومندش به سرعت او را در این رقابت پیروز کرد. اما از آنجا که می دانست امپراتور مانند همه مردان قدرتمند دیگر هوسباز است و او به سادگی جایگزین می شود بر آینده متمرکز شد. او تصمیم گرفت کاوت سانگ پسر خوشگذران امپراتور را در زمانی مناسب وسوسه کند و تنها موقعیت ممکن برای این کار دستشویی سلطنتی بود. با وجود این پس از آنکه امپراتور درگذشت و کاو به سلطنت رسید وو گرفتار سرنوشتی شد که بر اساس سنت و قانون همه زنان و مشوقه های امپراتور درگذشته را دربر می گرفت. وو با سری تراشیده به دی رفت تا بقیه عمرش را در آنجا به سر برد. به مدت 7 سال برای فرار نقشه کشید. با ارتباط پنهانی با امپراتور جدید و رفاقت با همسرش امپراتریس، وو موفق شد با گرفتن دستور سلطنتی نامعمول به کاخ و حرمسرای سلطنتی برگردد. بار دیگر در حالی که همخوابه امپراتور بود چاپلوسی ملکه را میکرد. ملکه مخالفتی نداشت. او میخواست امپراتور جانشینی داشته باشد. موقعیت ملکه خطیر بود و وو دوستی ارزشمند به شمار میامد. در سال 654 وو چاو فرزندی به دنیا آورد. روزی ملکه برای دیدن او رفت و بیدرنگ پس از دیدار با ملکه وو نوزاد را خفه کرد. وقتی همه این موضوع را فهمیدند بدگمانی به سوی ملکه رفت، زیرا چند لحظه پیش از جنایت او در اتاق بچه حضور داشت و همه او را زنی حسود می شناختند. ولی این نقشه دقیق وو بود. پس از آن ملکه به جرم قصد محکوم و اعدام شد و او چانگ به عنوان ملکه بر تخت کنار امپراتور نشست. شوهر جدیدش که به زندگی راحت عادت کرده بود افسار قدرت را به دست وو چانگ یا ملکه وو سپرد. با اینکه وو اکنون در موقعیت قدرتمندی بود ولی احساس امنیت نداشت. دشمنان همه جا حضور داشتند. نمی توانستند لحظه ای را بدون فکر آنها بگذرانند. وقتی 41 ساله شد ترسید که شاید خواهرزاده جوان و زیبای او معشوقه مورد علاقه امپراتور شود. به همین دلیل زن جوان را با غذای سمی مسموم ساخت. در سال 675 پسر وو برای جانشینی خود طرفدارانی جمع کرد که به همان صورت مسموم شد. پسر بعدی که فرزند نامشروع وو بود شاهزاده شد. اما کمی بعد با اتهام‌های دروغ تبعید شد و در سال 683 پس از مرگ امپراتور وو ترتیبی داد تا فرزندش را نامناسب برای تاج و تخت اعلام کند و به این ترتیب جوانترین و نالایق‌ترین پسر وی امپراتور شد. با این روش او می توانست به حکمرانی خود ادامه دهد. 5 سال بعد اقدام‌های قاطع بسیاری در قصر رخ داد که همه با شکست روبرو شد و همه دسیسه‌گران اعدام شدند. در سال 688 کسی وجود نداشت تا با وو درگیر شود. وو خود را فرزند ملکوتی بودا می دانست و در سال 690 در نهایت به آرزوهایش رسید و به عنوان امپراتور ربانی و مقدس چین نامیده شد. وو امپراتور شد زیرا کسی از خاندان تونگ باقی نمانده بود و او بدون درگیری و مشکل تقریباً بیش از 1 دهه در صلح و آرامش حکومت کرد. در سال 705 در 80 سالگی ناچار شد از سلطنت کناره گیری کند. تفسیر همه کسانی که ملکه وو را می شناختند به انرژی و هوش وی اشاره کردند. در آن زمان برای زن جاه طلبی که چندین سال در حرمسرای امپراتوری می ماند هیچ افتخاری وجود نداشت و باید همه عمر در دیر زندانی شدگان می ماند. در مورد پیشرفت تدریجی اما عالی وو، او هرگز ساده لوحانه عمل نکرد. او به خوبی می دانست که لحظه دودلی و ضعف برایش به معنای پایان دادن است. هرگاه که از یک رقیب خلاص می شد و رقیب دیگری نمایان می گشت، راه حل ساده ای داشت. یا باید همه ای آنها را نابود می کرد یا اینکه خودش کشته می شد. امپراتوری های پیش از او برای رسیدن به قدرت روش همسانی داشتند. اما وو که به عنوان یک زن شانس بسیار اندکی برای دستیابی به قدرت داشت، باید بی‌رحم‌تر از همه رفتار می کرد. حکومت 41 ساله ملکه وو از طولانی ترین حکومت ها در تاریخ چین است. با وجود آگاهی همه از داستان خونین او برای دستیابی به قدرت، باز هم به عنوان یکی از حاکمان قدرت و مؤثر دوران چین در نظر گرفته می شد. ژنرال و دولت مرد اسپانیایی رامون ماریانا واز در بستر مرگ بود. کشیش از وی پرسید آره جناب دشمنانش را می بخشد و نوازو پاسخ داد مجبور نیستم دشمنانم را ببخشم، همه ای آنها را می کشم. کلیدهای دستیابی به قدرت. اینکه هر دو قصه این قانون مربوط به کشور چین هستند تصادفی نیست. تاریخ چین پر از ماجراهایی است که در آن دشمنان زنده رها شده و برای شکار فرد بخشنده برمی‌گردند. روش کلیدی دشمن را له کن اصلی از سانتزو، نویسنده هنر جنگ در قرن 4 پیش از میلاد است. بسیار ساده است. دشمنان خواستار ضعف شما هستند و چیزی بیشتر از نابودی شما نمی‌خواهند. اگر در جنگ با آنها در نیمه راه پس از گذشت 3/4 مسیر متوقف شوید و از روی رحم یا به امید آشتی این کار را انجام دهید، آنها را مصمم‌تر و عصبانی‌تر ساخته و روزی از شما انتقام خواهند گرفت. شاید در زمان بخشش رفتاری دوستانه با شما داشته باشند، اما دلیل این کار برتری شماست. هیچ انتخابی جز انتظار کشیدن تا زمان مناسب ندارند. راه حل دستیابی به قدرت. بدون رحم و دلسوزی دشمنان خود را به طور کامل نابود سازید، همان گونه که آنها شما را نابود می‌کنند. سرانجام تنها صلح و امنیتی که می‌توانید از سوی دشمن خواستار باشید نابودی کامل آنهاست. ماو تسه‌تانگ، خواننده مشتاق اثر سانتزو تاریخ عمومی چین، اهمیت این قانون را می‌دانست. در سال 1934 رهبر کمونیست و 75,000 سرباز نیمه مسلح به سوی کوههای دورافتاده چین غربی هجوم آوردند تا از دست ارتش بسیار بزرگ چیانگ کایشک فرار کنند که هنوز هم به مارچ طولانی معروف است. چیانگ مصمم بود که کمونیست ها را تا آخرین نفر نابود سازد. چند سال بعد سربازان ماو به کمتر از 10,000 نفر رسید. در سال 1937 با حمله ژاپن به چین، چیانگ کمونیست ها را جدی نگرفت. او تعقیب کمونیست ها را متوقف ساخت و روی ژاپنی ها متمرکز شد. 10 سال بعد کمونیست ها به اندازه قدرتمند شده بودند که ارتش چیانگ را به طور کامل نابود ساختند. چیانگ دانش باستانی دشمن را لهکن را فراموش کرده بود، اما ماو بر اساس آن عمل کرد. چیانگ و ارتش وی تا جزیره تایوان تعقیب شدند و تا امروز هیچ اثری از رژیم او در سرزمین اصلی چین بر جای نمانده است. دانش نهفته در دشمن را له کن به اندازه انجیل باستانی است. نخستین عامل آن شاید حضرت موسی بود. موسی از پروردگار این قانون را آموخت. آنچه که دریای سرخ را برای گذر یهودیان شکافت و پس از گذر آنها آب را بر مصریان تعقیب کننده سرازیر ساخت، به گونه ای که هیچ یک از آنها زنده نماند. وقتی موسی از کوه سینا با 10 فرمان برگشت و مردم را در حال پرستش گوساله طلایی دید، تا آخرین نفر کافران را کشت و درست پیش از مرگش به پیروانش درباره ورود به پهنه موعود گفت که وقتی آنها قبیله های کنعان را شکست دهند، باید به طور کامل آنها را نابود کند و پیمانی با آنها نبندند و به آنها رحم نکند. هدف پیروزی کامل اصل قطعی جنگ مدرن است و کارل فون کلاویزسن، مهمترین فیلسوف جنگ، آن را خلاصه کرده است. با تحلیل جنگ های ناپلئون این فیلسوف نوشت: ما تصور میکنیم نابودی مستقیم نیروهای دشمن باید با دقت زیاد صورت گیرد. زمانی که پیروزی بزرگی به دست می آید، درباره مسائل دیگر سخن گفته نمی شود. همه چیز درباره تعقیب دشمن است، تسخیر پایتخت، حمله به تجهیزات وی و هر چیز دیگری که برای رفاه و کمک کشورش لازم باشد. همه اینها به این دلیل است که پیش از جنگ بحث‌ها و حرف‌های درباره تقسیم منطقه‌های تصرف شده وجود دارد. اگر شما پیروزی کوچکی داشته باشید، به یقین در مذاکره ها هر چیزی را که در جنگ به دست آورده اید از دست خواهید داد. راه حل ساده است. نباید دشمنان شما حق گزینش داشته باشند. آنها را به طور کامل نابود کنید تا سرزمین آنها از آن شما شود. هدف قدرت کامل در دست دشمنانتان است تا اینکه ناچار باشید از خواسته شما پیروی کنند. نمی توانید کار را در نیمه راه ول کنید. اگر هیچ انتخابی نداشته باشند، ناچار می شوند از اوامر شما اطاعت کنند. این قانون کاربردهایی فراتر از میدان نبرد دارد. مذاکره کردن مانند افعی موزی است که از پیروزی شما تغذیه می کند. پس به دشمن فرصت مذاکره ندهید. نباید امیدوار باشند و فرصت جولان را از آنها بگیرید. آنها باید نابود شوند.
در نبرد دستیابی به قدرت باید چشم و همچشمی ها را تحریک کرده و دشمن تراشی کنید. افرادی هستند که نمی توانید بر آنها پیروز شوید و آنها همیشه دشمن شما بر جای می مانند. اما نباید نفرت آنها را عمدی یا غیر عمدی نسبت به خود تحریک کنید. کافیست بفهمید که هرگز بین شما صلح برقرار نخواهد شد، به ویژه تا زمانی که در جایگاه قدرت باشید. اگر آنها پیرامون شما باشند، شب و روز به انتقام می اندیشند. انتقام کشیدن تا زمانی که دستشان برایتان رو شود احمقانه است. همان گونه که ملک وو می دانست، تا آن زمان خیلی دیر است. واقع بین باشید. با وجود چنین دشمنی در کنار خود هرگز امنیت نخواهید داشت. درس های تاریخ و دانش موسی و ماورا به خاطر بسپارید. هرگز از نیمه راه نروید. این به قتل مربوط نمی شود، بلکه در ارتباط با تبعید است. تعطیلات آخر هفته و سپس برای همیشه تبعید از قصرتان. دشمنانتان معصومانه تسلیم می شوند. آنها به تجدید قوا، به دست آوردن دلتان و آسیب رسیدن به شما امیدی ندارند. و اگر تبعیدشان نمی کنید، دست کم از دسیسه آنها علیه خود آگاه باشید و به دوستی ظاهری با آنها توجه نکنید. تنها اسلحه شما در چنین موقعیتی ملاحظه کار بودن است. اگر بیدرنگ تبعیدشان نکنید، دسیسه آنها در بهترین زمان اجرا می شود. کادر تصویر ذهنی. اگر یک افعی در زیر پای شما له شود و زنده بماند، بالا آمده و دو برابر زهر همیشگیش را در بدنتان وارد می‌کند. دشمنی را که پیرامون خود نگه می‌دارید، مانند افعی نیمه جانی است که دوباره به او سلامتی می‌بخشید. گذشت زمان زهر او را قوی‌تر می‌سازد.
سند. یادآور می‌شویم که مردم یا باید نوازش شوند یا اینکه نابود شوند. آنها برای آسیب‌های کوچک انتقام می‌گیرند، اما برای آسیب‌های بزرگ چنین رفتاری ندارند. پس صدمه‌ای که وارد می‌کنیم نباید از گونه‌ای باشد که به انتقام منجر شود. نیکولو ماکیاولی. استثناء. این قانون باید به ندرت نادیده گرفته شود، اما تا جایی ممکن بهتر است دشمنان خود را نابود سازند تا اینکه به دست شما از میان بروند. برای نمونه در صحنه نبرد یک ژنرال خوب می‌داند که اگر به ارتشی که به کنجی پناه برده حمله کند، سربازان ارتش با خشم بیشتری خواهند جنگید. پس گاهی بهتر است هنگام فرار به آنها حمله کرد. زمانی که عقب نشینی می‌کنند، از پای درآمده و در نهایت نسبت به جنگ در میدان کارزار در عقب نشینی بیشتر از پای در می‌آیند. زمانی که کسی روی تنب است و شما مطمئن هستید که برای تجدید قوا زمانی ندارد، بگذارید خود را حلق‌آویز کند و مسئول نابودی خود باشد. به هر حال به نتیجه همسانی می رسید و احساس چندان بدی هم نخواهید داشت. سرانجام گاهی با نابود کردن دشمن آنها را به اندازه عصبانی می کنید که سالها به فکر انتقام خواهند ماند. پیمان ورسای چنین تأثیری روی آلمانی ها گذاشت. برخی معتقدند بهتر است در راه طولانی شکیبایی نشان دهیم. اما مشکل اینجاست که شکیبایی خطر دلیرتر شدن دشمن را به همراه دارد و پناه بیشتری به آنها می دهد. اما اکنون در زمان حال جایی برای عمل دارید. عاقلانه ترین کار نابودی کامل دشمن است. اگر چندین سال بعد به فکر انتقام افتادند، بار دیگر نابودشان سازید.